أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان و همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. با برنامه باور در خدمت شما عزیزان هستیم که ما رو از شهر کریمه اهل بیت، شهر مقدس قم و از قاب شبکه جهانی حضرت ولیعصر مشاهده می‌کنید با برنامه باور که اختصاص داره به مباحث اعتقادی و کلامی شیعه، و در فصل دوم این برنامه که اختصاص داره به مباحث نبوت و موضوعاتی که حول نبوت عامه و خاصه میچرخه، در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد فتی عزیز هستیم. سلام علیکم استاد، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. عرض سلام دارم محضر شما و بینندگان عزیز، در خدمت شما هستم انشاءالله.
بسیار عالی. ما در جلسات گذشته موضوعاتی که راجع به عصمت انبیا تلقی می شد، یعنی انبیا یا عصمت دارند یا ندارند، و بعد از اثبات ادله و مبانی که در این خصوص شیعه دارد، نظریه شیعه است که استاد مطرح کردند، به شبهاتی که حول عصمت انبیا برمیگرده رسیدیم. شبهه مثل حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، که آیا حضرت آدم عصمت ایشون چگونه سازگار است، که ایشون آیا اشتباه کردن، آیا گناه کردن، آیا ترک اولا کردن، که حضرت استاد فرمودند که امکان ندارد پیامبر معصوم حجت خدا گناه کرده باشد یا حتی ترک اولا انجام شده باشه، و معانی دیگه‌ای داره. ظاهر داستان رو نباید نگاه بکنیم، که اون 8 سوال رو مطرح کردن استاد، گفتن در برای فهم ماجرای حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام و اون شجره ممنوعه باید این 8 سوال مد نظر گرفته بشه، پاسخ داده بشه، و معانی دیگه‌ای هستش، مثل ادعیه‌ای که ما در صحیفه سجادی که آقای امام سجاد علیه السلام بارها استغفار میکنند از گناهان کبیره، از گناهان صغیره، و اینها رو باید چیکار کنیم؟ آیا اینجا عصمت، اینجا گناه، اینجا اون مسائلی که مطرح شده در داستان، آیا معنای خود ظاهریش هستش؟ ما مثل ید الله فوق ایدیهم، آیا به معنی این که خدا دست داره؟ خیر، معانی دیگه‌ای مراد هستش. قبل از اینکه ورود کنیم به بحث، استاد ادامه بحث رو داشته باشیم در خدمتشون، چند تا از پیامک‌هایی که سوال فرستادن بینندگان عزیز، چون در برنامه‌های گذشته بود و فرصت نشد اینها مطالعه بشه و خونده بشه در برنامه، بخونیم، استاد پاسخ بدن و برگردیم در خدمت استاد باشیم ادامه بحث شجره ممنوعه و حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام رو. استاد پیام فرستادن که با سلام، شناخت داستان آدم علیه السلام در قرآن احتیاج به علم لدنی دارد و با عقل و فهم این داستان میسر نیست و هرچه هر کسی بخواهد توجیه کند اشتباه میکند.
این نصف سوال درست، نصفش به نظر درست نیست. اگه فرض کنید یه جایی قبلا عرض کردم مسئله مطرح شده باشه که حضرت آدم یا انبیا گناه مرتکب شدن، اینجا ما نیازی به علم لدنی نداریم، اگرچه علم لدنی هم به کمک ما میاد، یعنی هم آیات هم روایات بحث دارن که انبیا باید معصوم باشن، بعضی از مباحثش خوندیم ما قبلا. عقل ما اینجا میفهمه، ما نیاز به علم لدنی نداریم، عقلم میفهمه که نبی باید معصوم باشه. پس بعض مثل خود خدا، صفات خدا رو بعضیاشو خود ما عقلا میفهمیم، مثل اینکه خدا ظالم نیست، خدا حکمت داره، خدا بی نهایته، خدا بسیطه، خدا مجرده، اینها بالاتر از این بحثای عصمت، اینا رو ما با عقل میفهمیم، اگرچه تو کلام اهل بیت هم هست، اونها هم عقلیه. تو بحث عصمت هم اینجوری. اما بعضی از مباحث، این که مثلا آیا 1000 تا آدم بوده تا الان، 10000 تا آدم بوده، 1,000,000، 1,000,000 آدم، 1,000,000، 1,000,000 آدم خلق شده، اینا رو خب ما نمیدونیم. بعضی از ریزکاری ها هست ما نمیدونیم، یعنی عقل ما میگه پیغمبر باید باشه، معصوم باید باشه، اگر پیغمبری بنا نیست بیاد قطعا باید جانشین و امام باشه، باید معصوم باشه، تا اینجاش عقل ما میگه. اما اینکه اون امام امام علی علیه السلام یا نه، اون دیگه عقل ما نمیرسه، بله اگه ما بفهمیم این آقا معصومه، امام علی، اون آقای دیگه معصوم نیست، عقل ما میگه خب این باید امام باشه. پس مقداریش عقل ما میفهمه، اما مقداریش که این آقا امام علی علیه السلام امام اوله یا نه، این رو عقل ما نمیفهمه. تو بحث حضرت آدم هم همین جوریه، هم عقل ما میفهمه او معصومه، میگیم عقل میگه پیغمبر باید معصوم باشه، پس این آیه باید معنای دیگه ای داشته باشه. آیه‌ای که داله بر گناه باشه میگیم این قطعاً منظور نیست، چون اگه این مراد بوده باشه اصلا علم لدونی زیر سوال میره، نبوت پیغمبر زیر سوال میره. پس عقل ما از اول یه ملاکی داره، با اون ملاک خدا رو اثبات میکنیم، با اون ملاک به پیغمبر میرسیم، با همون ملاک به امام میرسیم، با همین ملاکی که میفهمیم پیغمبر معصوم است و این آیه باید معنای دیگه‌ای داشته باشه، حداقل تا اینجاست. حالا بله میریم سراغ این که معنای دیگه‌اش چیه. بعضی وقتا با عقل میفهمیم، بعضی وقتا با خود روایات میفهمیم. الان برعکس، ما میخوایم از علم لدنی استفاده بکنیم برای فهم این، لذا میگیم و علم آدم الاسما یعنی چی؟ میگیم امام و پیغمبری که تمام علوم رو شما دارید، آقا این اسما منظور چیه؟ اهل بیت بیان میکنن آقا اسما منظور اینه که، حالا اشاره خواهیم کرد، ما اینجا از علم لدنی اهل بیت استفاده خواهیم کرد، خود ما علم نداریم، ادعایی هم نمی کنیم، اما اهل بیت علم لدنی دارن، از تفسیر اهل بیت استفاده می کنیم که این منظور نیست. اگرچه بعضی جاها یعنی اصلش رو، اصل این که معصوم است عقل ما میفهمه، اصل این که ید الله فوق ایدیهم دست خدا نیست عقل ما میفهمه، اما این که مراد چی هستش اینجا میگیم خود اهل بیت بیان کردن، از علم لدنی استفاده خواهیم کرد. ما هم از علم اهل بیت برعکس آیات و روایات رو خواهم خونده ان شاء الله.
درست، بسیار. سوال بعدی که حالا سوال نیست، پیامکی است که اومده، با سلام، شما آخوندها مسیر اشتباه دین رو پیروی میکنید، یه بخشش یعنی ما مسیری که میریم اشتباهه،
دین اشتباهه.
دو، و کسی هنوز نه هدایت شده و نه دین حق را میشناسد. بعد تو پرانتز گذاشتن که ای آیه قرآن آوردن هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق که من باشم آن را ارائه ندادم، اگر بخواهید در چند پیامک آن را برای شما میفرستم.
درست، ظاهرا اینی که من فهمیدم ایشون ادعای خدایی دارن،
شاید
تو لیو سره و الدین و خدا که من باشم ارائه میدم، ولی خیلی نمیفهمم، مگر بگیم به حق نرسیدن که خودشون باشن. اونی که ما داریم میبینیم ظاهرا ما دلیل ذکر کردیم، بیان بگه آقا دلایل اثبات وجود خدا مشکل داره، این دلیل این اشکال رو داره، دلایل اصل نبوت، ضرورت نبوت یا عصمت انبیا، مخصوصا دلیل سومی که ذکر کردیم، بیان بگن این استدلال غلطه. صرف این که آقا کسی اصلا دین حق نیومده، این ادعای کلیه، لذا دلیل ما رو باید رد بکنن. علاوه بر این مثلا کاری نداریم کسی گرایش به دین پیدا بکنه یا نکنه، چون گرایش پیدا کردن یا نکردن دلیل بر حقانیت نیست. یعنی اگر تو کشورهای پیشرفته مثل ژاپن بت پرستی جدید، بت پرستی قدیم، یعنی داستان قوم لوط تکرار میشه، بت پرستیشون اینجوری از اونام بالاترن، دلیل نمیشه اینا حق باشن. یا بعضی از مباحثی که تو هند مطرحه دلیل نمیشه اینا حق باشن، کثرت یا قلت داله بر حقانیت نیست. هیچ کس هم تبعیت نکرده باشه، به فرض خود حضرت نوح باشن 7 نفر یا 70 نفرم تبعیت کرده باشن، حتی اینا هم تبعیت نکرده باشن، دلیل بر این نیست که حرفشون باطله. علاوه بر این چند میلیارد دیندار تو دنیا داریم؟ یه 2 میلیارد مسلمونن، بالاتر از 2 میلیارد، 2 میلیارد خورده مسیحیان، نوعا دیندارن مردم. حالا اینکه بله تو دین مسیح اشکالی وجود داره، تحریف شده، نه بحث دیگه ایه، اما حداقلش اسلام رو ما قبول داریم، خیلی ها تابعش هستن و حقم است. این است که هیچ حق روشن نشده باشه، حق روشنه، آزادن مردم از این حق تبعیت بکنه یا تبعیت نکنه.
اساسا استاد حالا چیزی که ایشون فرستادن که آقا مسیر اشتباه دین رو، اولا کاش ایشون حالا پیش شماره‌ای که دارن 913 احتمالاً برای اصفهان باشه، کاششون میومدن روی خط و توضیح میدادن
کجای دین اشتباهه،
کجای دین اشتباهه، یک. دو، این که دین حق از نظر شما چیه، شما بفرمایید ما یاد بگیریم، ما استفاده کنیم. باید. و ملاک شما برای تشخیص این نیست و این هست هم برای ما کاش بیان میکرد. یعنی پیامشون خیلی کامل و جامع نیستش. حالا اگر این دوستمون بتونن روی خط هر موقع تو هر زمانی که فرصت کردن بیان، ما خوشحال میشیم، استقبال میکنیم که به قول مرحوم حاجی سبزواری، نا حد انا ما تابع دلیل هستیم، ما تابع ادله هستیم و اینطور نیستش که ما تعصب روی یک مسئله خاصی داشته باشیم. استاد سوال بعدی که مطرح کردن و آخرین سوال باشه که بعد ادامه بحث رو داشته باشیم این هستش که سوال کردند آیا خداوند میتواند سنگی را خلق بکند که خودش نتونه اونو بلند کنه؟
این شبیه همون شبهه دنیا رو در تخم مرغ قرار دادنه.
بله.
خداوند بیاد یک سنگی رو خلق بکنه، این سنگ مخلوقه یا نه؟ اگه خلق بشه مخلوقه. ممکنه یا نه؟ بله، اگه ممکنه هم قابلیت بلند شدن را دارد هم قابلیت نیست شدن رو داره. یعنی خدا نه فقط میتونه بلندش بکنه، میتونه نیستش هم بکنه. پس اگر ممکن الوجود چیزی رو خدا خلق کرد، چون ممکنه قابلیت هم نابودی داره هم قابلیت بلند شدن داره. اگه این قدرت خدا هم از اونور بی نهایته، پس با قدرت بی نهایت این هر چقدر سنگ محدوده، یعنی سنگ در نظر گرفتی یعنی دریا نیست، حد خورده، خورشید نیست، اینا همش در عرض او هستن، قطعا محدوده. 100 کیلو، 1000 کیلو، میلیارد کیلو، میلیارد 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 کیلو، هر چی دلت میخواد ببر بالا، اما بی نهایت نیست این وزن سنگ. چون بی نهایت نیست، ممکنه و محدوده. خداوند قطعا قدرتش بی نهایته، اینو هم خلق میتونه بکنه هم میتونه برش داره. ازا سوال غلطه، تناقض توش هست. یعنی از جهتی که چون ممکنه قابلیت حرکت و برداشته شدن رو داره،
چون مخلوقه
ممکنه، از جهتی هم بگیم نه امکان حرکتش نیست، یعنی قدرت بی نهایت هم نمیتونه تکونش بده، باید حتما واجب الوجود بوده باشه این سنگ، اون وقت باید بشه واجب. میشه هم ممکن هم واجب، هم قابلیت بلند شدن رو داره چون ممکن و مخلوق، هم قابلیت بلند شدن رو نداره، میشه تناقض. شبیه این خب شبهه زیاده دیگه. حالا یکشو من قبلا عرض کردم، حالا یه جا میگن سنگو خلق بکنه نتونه ورداره، چیزی رو خلق بکنه که نتونه نابودش بکنه، یا چیزی رو خلق بکنه که خدا بشه مثلا، اینا هیچ کدوم شده نیست. تو تمام اینها تناقض وجود داره. لذا خدا سنگو بهش میگیم تو منطق جمع چند مسئله در یک مسئله، همیشه پی سنگ دو تا سوال رو در یک سوال جا دادن. خدا سنگ را خلق میکند و میتواند بردارد، دو تا پاسخ داره، جفتش هم درست.
بسیار عالی استاد. ادامه بحث شبهی که راجع به حضرت آدم هستش و بیان کردید که اون 8 سوال رو یک توضیحاتی نسبت اون 8 سوال هم دادید در جلسات گذشته، در خدمتتون هستم.
بعد از اون 8 سوال که گفتیم قطعا باید معنای آیه چیز دیگه ای باشه، طبق ظاهرش هستن کل قرآن زیر سوال میره، کل دین زیر سوال میره، با توجه به 8 معنای دیگه ای داشته باشه، عرض کردم ما وارد بشیم کلام امام رو، امام رضوان الله تعالی علیه رو بخونیم که بعد حالا قرائن برای این حرف ما بیاریم از آیات و روایات. عرض کردم ایشون فرمودن که این آدم بعد از فنا، یعنی بعد از ظهر جمعه خلق شدن، تا غروب از بهشت خارج شدن. اون بهشت، بهشت برزخیه. بهشت برزخی رو بخوایم مثال بزنیم بهش میگیم عالم مثال، شبیه خواب، مثل تو خواب که ان ندیده یه درختی رو بهش نشون دادن، گفتن به این درخت نزدیک نشو، تو بیداری این درخت میشه دنیا. امام فرمودن که و بالجمله آدم بعد از فنا، که فناء در خداوند، متوجه کسرات عالم طبیعت شد و به این کسرات که عالم دنیاست برگشت. به بیان دیگه از معراج، پیغمبر معراج رفتن بالا 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 تا رسیدن که فقط خدا در مقابل او هست، فقط خدا رو میبینه، غیر خدا رو نمیبینه. از اون حالت معراج برگرده به دنیا، میاد احکام رو به مردم هم میگه، اینو ما میگیم کسرات، ولو احکام به مردم میگه چون توجه به مردم داره. و این اندوه و درد بود که آدم را به شکوه و گریه در آورد، وگرنه از دست دادن گلابی و امثالهم آنقدر اهمیت ندارد. خطیعه آدم توجه به کسرات طبیعت و توجه به وجهه کسرته. این حضرت شعیب گریه میکنه، چشمش کور میشه، خدا بیناش میکنه. دوباره گریه میکنه، کور میشه، بینا میشه. سومین بار گریه میکنه، کور میشه، بینا میشه. چهارمین بار تا خدا خطاب میکنه خب برای چی اینقدر گریه میکنی؟ اگه بهش میخوای، بهش مال تو دادم بهت. اگه ترس از جهنمه، خیالت راحت جهنم نمیبرمت. حضرت شعیبم پاسخ میدن نه، نه به خاطر شوق بهشته، نه به خاطر ترس از جهنمه، محبت تو دلم گره خورده. که ما نمیفهمیم اینا رو یعنی چی. من میگم بخوایم مثال بزنیم، یه ذرهش رو تو زلیخا و یوسف میبینیم. زلیخا همه چیزش رو برای یوسف میده، اما بعد خدا نمیدونیم چی به زلیخا میده که زلیخا به حضرت یوسف هم توجه نمیکنه. اون چیه ما نمیدونیم.
به یه جایی طرف میرسه که برای یوسفی که معشوقش بود و تمام جوانیشو و داراییشو وقت یوسف کرد، بعد یهو یک حرکتی انجام داد 180 درجه تغییر کرد.
پس تو مقام فناس، بگید تو معراج، و اینکه روشن‌تر بشیم بگیم تو معراج، باید از معراج خارج بشه پیغمبر. یعنی میشه دائما تو معراج بمونه، نماز شروع میکنه از صلات معراج المؤمن، وارد نماز میشه تو همون حالت بمونه. خب اصلا کل زندگی تعطیل میشه، هدایت تعطیل میشه، نفقه زن تعطیل میشه، کار و زندگی تعطیل میشه، باید خارج بشه. لذا دستور خداست، یا او باید خودش با اختیار خارج بشه یا خدا او رو خارج میکنه. لذا امام فرمودن خطیئه آدم توجه به کسرات بود، از اون مقام اومدن به این مقام دنیا. گرچه این توجه هم به امر الهی صورت گرفت و مصلحتی وجود داشت، مصلحتی اصلا خائنی جائلن فل ارض خلیفه، من تو زمین خلق میکنم با دو بعد که به کمال برسه. کمال انسان مسیرش زمینه، اینجا نیاد از اون معراج خارج نشه، تو معراج بمونه میشه مثل ملک، از اون باید خارج بشه. خب چی میتونه اونو خارجش بکنه؟
توجه به خود دنیا.
بله، توجه به دنیا عاملی داره به نام شهوت. شهوت همش بد نیست، شهوت خوبم داریم، افراط در او بده، گناه. ولو اصل شهوت، شهوت نباشه ازدواجی صورت نمیگیره، بچه‌ای تولید نمیشه، شهوت نباشه غذا خوردنی صورت نمیگیره. اینا همش درسته، گاهی واجبم است، واجبه، اما همین واجب باعث میشه از اون مقام دور بشه، از اون قاب قوسین دور میشه. به این اعتبار ما اسمش میذاریم حرام، نه حرام فقهی. امام فرمودن پس گرچه این توجه هم به امر الهی صورت گرفته و مصلحتی وجود داشته، پس عالم طبیعت همان شجره منهیه است و برای تربیت امت و ذریه ناچار بود به این مقام توجه بکنند. اصلا خدا خلق کرده با دو بعد، باید توجه بکنه. بعد امام از استادشون مرحوم شهابادی نقل میکنن، روحی فدایشون، میگن مرحوم شهابادی روحی فدا میفرمود حالت روحی حضرت آدم علیه السلام این بود که توجه به ملک خود نکند و مجذوب عالم غیب و مقام قدسی باشد. خب اگه غرق تو اونجا باشه، الهی حبلی کمال الانقطاع، تو اون مقام باشه، تو مقام فنا باشه، همیشه 60 سال تو اونجا باشه، از آدمیت ساقطه. چون انسان میخواد خلق بشه با حیوان، با ملک فرق داشته باشه، خلق بشه با دو بعد و با 60 سال زندگی در دنیا. عبادت هم میکنه، یعنی گاهی خلوت میکنه، اما از خلوت در میاد به امورات مردم باید برسه. این امورات مردم برسه اصل خلقت آدم برای اینه، اگه این نباشه از آدمیت ساقطه. و این حرکت که اگه تو اون مقام میمون، آدم را، آدم علیه السلام را از آدمیت سلب میکرد. چرا؟ چراش بنده عرض کردم، چرا که هدف از خلقت انسان رسیدن به کمال اختیاری است، با نماز، با روزه، با تبلیغ دین، با ازدواج، با وجوب نفقه و امثال اینا. اینجا میگیم پس حق تعالی شیطان را بر اون مسلط فرمود، نه اول خلق شد تو مقام فنا بود بعد شیطان را بر اون مسلط کرد، یا اون شهوت رو بر اون مسلط که شیطان درون، نه، از اول خلقت انسان با دو بعده، اما توجه حضرت آدم با یک بعد که فطرت و ملکوت باشه به خداست، و بعد از این حالت باید خارج بشه. چی خارج میکنه؟ اون هوای نفس، اون شهوت خارج میکنه، اون میل به خوردن، میل به ازدواج خارج میکنه، دوتاش باید واقع بشه. بل پس خطیئه آدم و آدم زادگان را چنانچه مراتب و مظاهری است، تو اونجا الان بنده عرض میکنم، اول مرتبه آن توجه به کسرات اسمایی است که ما میگیم زهد به معنای ترک ماسوا الله. زهد یا قناعت معنای پنجمش ترک ماسوا الله بود، مقابلش حرص، عدم ترک ماسوا الله، توجه به خود. یعنی از همه حجاب ها انسان خارج شده باشه، بره در محضر خدا، اما خودش و خدا باشه، توجه به خودش که حجاب نورانی بکنه، حرص معنای پنجم رو داره. اگه توجه به خودش نکنه، زهد معنای پنجم در مقابل هرس، دیگه هرس نداره، این میشه مقام فنا، این میشه همون الهی حبلی کمال الانقطاع. خب امام بیان دیگه ای دارن، فرمودن که وقتی که توجه بکند، حتی اینو دارن قشنگ این عباره شون من بخونم، بله، از این بیان معلوم شود که جمیع انواع معاصی، معاصی ابن آدم از شؤون اکل شجر است. وقتی که توجه بکنند به عالم کثرت دنیا ولو به امر خدا حتی در حد نیاز و وجوب، این است که نسبت میدهند به رسول خدا که فرمود لیقان علی قلبی فانی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، گرد و غبار به دلم میشینه. این از چی به دلش میشینه؟ از این که ارتباط با مردم داشته باشه، از این که حتی احکام دین رو به مردم بگه، این دیگه غیر از کمال انقطاعه. بله. با مردم حرف بزنه، قرآن رو براشون بخونه، احکام رو براشون بگه، برای نفقه زنش تلاش بکنه، همین واجبه. اینا رو هم که انجام میده در عین این که واجبن، اما اون قاب قوسین نیست، اما اون معراج نیست، اون فنا نیست، اونو میخواستن. بله. اینو انجام بده لیقان علی قلبی، حضرت امام فرمودن گرد و غبار بر دلم میشیند، روایت معنا کردن لذا. بله. من هر روز 70 بار استغفار میکنم. فرمودن رسول خدا در ضیافت بودند و از این که، این عبارت قشنگه، و از این که حضور در مقابل حق تعالی دارند و معذالک دارند مردم را دعوت میکنند، از همین کدورت حاصل میشه براشون. لذا عبارت یه مقام معظم رهبری دارن نسبت به طلبه ها قشنگه، آقا من تمام وقتمو برای عدالت میذارم، نمیخواد دیگه نماز شب بخونم، نمیخواد عبادت بکنم، نمیخواد قرآن بخونم، نمیخواد خلوتی بکنم، گاهی سجده‌ای، گاهی گری، اینا رو انجام ندم، واجباتو انجام بدم، بقیهش تمام وقت در خدمت مردم باشم، این بدبخت میشه، به ضد عدالت تبدیل میشه. فرمودن مثل حوضیه، حوضیه پر آبه، اما اونجا اون دریچه باز داره خالی میشه. معارف بیان کردن مثل خالی شدن این آب حوضه، باید حتما از بالا آب بریزی تو این حوض، و الا این آب ریختن همون خلوت کردن است، گریه کردن است، عبادت کردن است. این نباشه مدت بعد تخلیه میشه. پیغمبر هم همینجوری احکام رو به مردم میگه باید خلوت بکنه، ولی سوال، خب چه نیازی پیغمبر شب تا صبح عبادت کنه، به کارهای مردم برسه؟ مثل میگه چرا کربلا میره؟ آقا کربلا نره خدمت به مردم هم نخواهد کرد، مکه نره خدمت به مردم هم نخواهد کرد، نماز نخونه، خلوت نکنه، همین خدمت برای همین کسایی که کربلا نمیرن، نوع افراد که کمک به فقرا میکنن، کربلا رفته ها هستن، امام حسینی ها هستن، گریه کن ها هستن، روزه ها هستن، ولی بله یه دیم هستن که همین رو نگفتن، بهش میگن قبول میکنن، دنیا الان هستن، از غزه دارن دفاع میکنن، اونا رو ما میگیم شیعه واقعی هستن، حق بهشون نرسیده، که انشالله با ظهور امام زمان حق میرسه و اونا هم ایمان میارن. پس مردم رو دعوت میکنن، از همین کدورت حاصل میشه. توجه به مظاهر الهی، از غیب متوجه به شهادت، به مظاهر الهی ولو به دستور خداست، باید بیای تو دنیا.
بله.
واجبه بیای، اما این وجوب آیا از اون مقام خارج میشه یا نه؟ یعنی پیغمبر رفتن معراج، ولو به دستور خدا باید از معراج خارج بشه، اونجا رفت بالا، بالا قاب قوسین، الان آیا از اون حالت خارج شده یا نه از معراج؟ خب قطعا خارج شده. این خروج از اون مقام رو ما میگیم دور شده از خدا، ولو حضور داره خدا پیشش، اما باز دور شده از خدا، به این معنا اسمش ما میذاریم حرام، نه حرام شرعی. امام فرمودن توجه به مظاهر الهی، ولو همش الهیه، برای آنها همه الهیست، لکن معذالک از آن جایی که از آن غیبی که آنها میخواهند که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک است، وقتی که توجه میکنن به مظاهر، این گناه بزرگه، این گناه نابخشودنی، این همون هرسه، هرس معنای پنجمه، این دار غرور است پیش امام سجاد علیه السلام. توجه به ملکوت دار غرور است، نه ملک، به ملکوت، یعنی تو ملکوت باز سیر میکنه، حجابهای 70,000 گانه رو طی میکنه، میره بالاتر، حجابهای نورانی، خودش و خداست. این خودش رو هم نبینه، اون وقتی که به مقام فنا حبلی کمال رسه، خودش رو ببینه، باز این گناه حساب میشه. توجه به ما فوق ملکوت هم دار غرور است. توجه به این عالم طبیعت با این که در نظر آنها جلوه خداست، معذالک از آن جلوه باطنی و از آن مرتبه غیر حضرت الوهیت آنها را واداشته، از این جهت ناله میزدن. این مسئله است که ما نمیتوانیم ادراکش بکنیم، هیچ دردی بالاتر از این نبوده است که از آن مرتبه غیب، از آنجایی که لقای خداست، بدون اینکه کسی در کار باشد، بدون اینکه خودشان هم در کار باشند، این ما نمیفهمیم یعنی چی. ما میگیم مرتبه پنجم زهد، بله. از آنجا وقتی برگشت میکنن به این عالم، این براشون خیلی سخته. این برای همه اولیای خدا بوده، یکیش حضرت شعیب 4 بار کور میشه. حالا برای این روایت ما داریم، امام فرمودن حتی کسی آدم خوبیه میره مسئله ای از پیغمبر میپرسه، این گرد و غبار تو دل پیغمبر میشینه، باید استغفار بکنه، اینو گناه میدونه از اینکه از خدا غافل بوده. بخوام یه مقداری مثال بزنیم، زلیخا گاهی میگفت امروز من قفلت کردم از یوسف، یعنی یه ذره دیر کرده، میگفت قفلت کردم از عاشق، نباید اینجوری باشه که از معشوق قفلت بکنه.
بهش هم میگفتن که او که نمیدونه، بله. او که خبر نداره، میگفت نه من که میدونم، من وظیفه‌ای دارم در مقابل،
بله. حالا تازه اینجا خدا میدونه، در محضر خداست، او درک نمیکرد. لذا امام فرمودن اگر یک نفر که خیلی آدم صحیح و خوبی است پیش او برود پیغمبر و مثلا بخواهد مسئله بپرسد، لکن این باز می‌دارد او را به همین مقدار از آن مرتبه‌ای که می‌خواهد باشد، در این حال که این هم حضور است، این آدمی که با او صحبت می‌کند در نظر او از مظاهر است، لکن از آن مرتبه‌ای که او می‌خواهد دائم الحضور باشد باز می‌داره. لیقان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. علی ای حال، عالم طبیعت همان شجره است، چنان که در بعضی از اخبار وارد شده که آن شجره منهی درختی بود که در همه چیز داشت، سیب داشت، گلابی داشت، جو، گندم، عسل، روغن، بادام، خلاصه هر چیزی زیر این گنبد کبود، آسمان کبود هست، تو طبیعت وجود داره،
در ذیل اون شجره،
اون شجره دقیقا همه این رو در بر میگرفته. البته چنین درختی غیر عالم طبیعت نیست و متوجه شدن به این همه جهات کثرت خطیئه آدم است. لذا بیان دیگه مقام معظم رهبری دارن، فرمودن ممکن است مثلا توجه به مباحات در زندگی، لذت‌های مباح، کارهای مباح در نظر انسانی که در آن حد از علو و درجه است یک نوع سقوط و انحداد باشد. دلش می‌خواست که در چارچوب ضرورت‌های مادی و جسمانی قرار نمی‌گرفت. این رو برای خودشون گناه می‌دونن و استغفار می‌کنن. حالا ما اینو می‌ذاریم معنای پنجم یا معنای چهارم زهد. حالا ببینیم روایت برای اینا داریم که اون علم لدنی فرمودن باشه. ما فتح الله، روایت صحیح سند از امام صادق علیه السلام، ما فتح الله علی عبد بابا من امر دنیا، هیچ دری از دنیا به روی انسان گشوده نمیشه ولو در حد یک آب خوردن. یک آب بخوری در همین حد حس زیاد میشه، همین مقدار حس ایجاد میشه، همین مقدار
دوری از خدا،
آب شوره، همین مقدار دوری از خدا، اون به معنای مقام فناست. بی روایت ریچکار بکنیم، صحیح سند صدها از این روایت وجود داره. ما فتح الله علی عبد بابا من امر دنیا الا فتح الله علیه من الحرس مثله. یک قدم به سمت دنیا بری، یک قدم حرست اضافه میشه. یک قدم برای دنیا ورداری، یک قدم معنویتت کم میشه برای دنیا. ولو حلال، ولو واجب. بین حضرت امام نسبت به روحانیت جلد 19 صحیفه نور فهمودن نسبت به روحانیت یک قدم بردارید برای اینکه خانه‌تون رو بهتر بکنید. خب گاهی خب لازمه من خونم رو بالاخره سفیدش بکنم، اصلا جزء حقوق دیوار، حق دیوانی که کاگل حقشه که من سفیدش بکنم، گچش بکنم، پس وظیفه استونی گچ بکنی. خب من اینو انجام دادم، همینجا بیان میکنم یک قدم رفتی خانه‌ت رو بهتر بکنی، یک قدم از معنویتت کم میشه، ارزشت به همین مقدار کم میشه. دنیا و آخرت مثل مشرق و مغرب هستند، یک قدم هم برداری برای او به سمت دنیا بری، یک قدم دور میشی. برای همین باید حتما این خلوت هایی بکنی تا این گرد و غبار غفلت پاک بشه. این روایت صحیح سند. پس حرص به این معناست، یک قدم برداری ولو حلال، ولو در حد ضرورت، که اهل بیت تو این مقام ضرورت بودن. من آیه رو همینجا بخونم، فمن استره غیر باقن ولا آدن، ادامهش داره فلا اسم علی، ادامهش هم داره خدا میبخشه. یه کسی مستر تو بیابون، بله. آقا من مسترم، تو حالت استرارم دیگه، باید آبی که نجسه بخورم برای اینکه نجات پیدا کنم، باید گربه مرده رو مردار و میته رو بخورم تا نجات پیدا بکنم، درست؟ بله. استراره دیگه. الان من خوردم، گناهی مرتکب شدم؟ اثر رو من داره، گناه فقهی نیست اما اثر داره، برای هم میگه خدا شما رو میبخشه. خب من گناهی نکردم، خدا منو ببخشه،
نه اثراتش،
اثر ولی داره. اینا هم همین جوریه، از دنیا ول آخر کل مشرق ول مغرب. یا روایت ال من همین بحث عشق رو مطرح بکنم، الان این روایت ما چیکار بکنیم؟ امام صادق مثل دنیا که مثل ماء البحر، مثل دنیا مثل آب دریاست،
بله.
کل ما شرب منه العطشان ازداد عطشا، یک ذره بخوری، یک قطره به همون اندازه یک قطره شما رو تشنه تر میکنه، یک لیوان بنزی یک لیوان تشنه تر میکنه، هر چی بیشتر بخوری تا آخرش میکشه انسان رو. پس یک قطرش هم اثر داره.
به همین دلیل استاد میبینیم که در خیلی از روایات تأکید شده که من اکثر الاستغفار، آقا زیاد استغفار کنید، زیاد توبه کنید، زیاد توی نافله هاتون دعا کنید، بخش طلب بخشش کنید، بخشش برمیگرده
به دنیا. اصلا توجه به دنیاست. میشه این من توفر از ظروف دنیا، هر کی بهرش از دنیا زیاد بشه، انتقص از ظروف الاخره و ان کان کریما. آدم بخشنده ایه، اما خودش هم داره میگه تو اون دنیا بهرت کم میشه. خب حلال بوده که، این ضرر داره. اهل بیت میخوان اصلا هیچ توجهی به دنیا نکنن. اهل بیت اینجوری بودن، ما انزلت الدنیا من نفسی الا بمنزلت المیته از طررت و الیها اکلت منها. من نگاه هم به دنیا نگاه به مرداره. مردار یعنی انسان میخواد توجه بهش نکنه، میخواد ازش استفاده نکنه. آقا من میخواد مطلقا توجه به این نداشته باشم، فقط خدا، اصلا به دنیا توجه نکنه. معنای چهارم زهر.
بله.
معنای پنجم بود ماسه والله، اما معنای چهارم توجه به دنیا میشه هرس، عدم توجه به دنیا میشه زهد. یعنی آقا من میخوام توجه نکنم، اما چاره ای نیست. انسان خلق شده بخواد توجه نکنه باید توجه بکنه، چون توجه نکنه از دنیا میره، از گرسنگی میمیره. میشه ما انزلت الدنیا من نفسی الا بمنزلت المیته اذا اضطررت الیها اکلت. اصلا قضای اهل بیت همین تو حالت اضطراره. امام حسن بعد از مسموم شدن که روایتش هست که پاره های جگرشون تو تشریخ تو اینا، ادامش اونجا داره که به اون شخصی که راویه بیان میکنن فانزل الدنیا بمنزلت المیته خذ منها ما یکفیک، دنیا رو مانند مردار ببین و از دنیا به مقدار نیاز استفاده بکن. یعنی آقا من اصلا هدفم چیز دیگه است، اما برای اینکه به هدف رسم چاره ای ندارم، بس این اصلا نبین، بس هدف چیز دیگه ایه.
اینو ما استاد بله. اگر اشکال نداشتی که میان برنامه ببینیم یک فاصله بله. ببینیم و برگردیم ادامه بحث و سوالاتی هم هستش که حالا ضمن این مباحث مطرح میشه، ممکنه به ذهن بیننده بیاد، حالا این رو طرح میکنیم انشاءالله پاسخ بدید. برگردیم بینندگان عزیز یک میان برنامه با هم دیگه ببینیم و در خدمت استاد باشیم.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی. با برنامه باور در خدمت شما هستیم. ادامه بحث مسئله و حالا ترک اولا یا گناهی که حالا در به صورت عامیانه مطرح شده و در جامعه بهش میگن که از آدم گناه مرتکب شده تا ترک اولا کرده، این رو با استاد بررسی کردیم. استاد بیان کردن نکاتی رو که اصلا این معنا قصد نیست. البته سوالاتی هم در ضمن این خواهیم کرد که از استاد خواهیم پرسید که منظور چیست، یعنی این توجه به دنیا به کجا خواهد رسید که حضرت آدم به خاطرش استغفار کرده و گناه کرده. حالا ادامه بحث رو در خدمت استاد باشیم و سوالات رو از ایشون بپرسیم. بفرمایید.
این توبه یا استغفار دو گونه است. توبه همش از گناه نیست.
بله.
استغفار هم همیشه از گناه نیست. روایت از پیامبر فرمودند فرو من فضول دنیا کما تفرون من الحرام. حرام فضول دنیا، زیادی. بله. دنیا. و هونو علا انفسکم الدنیا کما تتهون الجیفه. این بحث من نیست اینجا. توبو الالله من فضول دنیا و سیئات اعمالکم. توبه کنید. اونجا روایت این بود فرو من فضول دنیا، فرار کنید از زیادی. بله. دنیا ضرر داره. اون مثل دنیا مثل ما البحره، بدبخت میکنه آدمو. نهی دنبالی زیادی دنیا، چنانکه که از حرام فرار میکنید از اینا هم فرار بکنید. بعد فهمیدن توبو الالله من فضول دنیا و سیئات اعمالکم، هم از گناه ها توبه بکنید هم از اون فضول. فضول در مقابل حرام بود.
بله.
ظاهرا حرام نیست بس میشه، یعنی حالا بالاترش میشه از هر لذتی توبه و استغفار بکنید غیر ذکر خدا. بین اینا هم روایت دیگه، اینا چیکار ما بکنیم؟ حالا من روایتی رو از امام صادق علیه السلام تو ذهن اومد. طرف رفت پیش امام صادق علیه السلام، سفیان ثوری، آقا این جد شما امام علی لباس ساده میپوشید، این چه لباسی شما پوشیدید؟ امام صادق فرمودن که این لباس مثل بقیه لباساست. امام علی اون موقع این لباس میپوشید، همه مردم اینجوری بودن، الان بقیه مردم هم مثل منن. امام اینو ساده مثل بقیه پوشیدن، اما اینو میزنن کنار، یه لباسی از زیر پوشیدن
که مثل همونه،
پشمینه و زخیم، زبر. چرا؟ امام فهمیدن اینو برای شما پوشیدم، نگید ریا میکنه، چون اینو پوشن میگید ریا میکنه.
بله.
اما اینو برای خدا پوشیدم. چرا برای خدا؟ این عاشق اینجوریه، دنبال لباس نرم و اینا نیست. این روایت باز بخونم، المشتاق لا یشتهی طعامن، اصلا لذتی از طعام نمیبره، ولا یلتزو به شرابن، ولا یلبس و سیابن لینه، لباس نرم نمیپوشه. برای خدا اینه، چون اونجا متهم میشه بریا، مجبور اینو در رو بپوشه، ولی همینم نمیخواد بپوشه، میخواد اینو داشته باشه. امام زمان علیه السلام چون دیگه متهم بریا نمیشه، همین زیریه رو میپوشه. بعد ادامهش روایت امام صادق علیه السلام که مشتاق طعامی، اشتهایی، شوقی به طعام نداره، اشتهایی به غذا نداره، به نوشیدنی نداره. بله. لباس نرم نمیپوشه. بعد فرمودن اذا دخلت میدان الشوق فكبر على نفسك، وارد میدان شوق و عشق شدی کبر علی نفسه. این الله اکبر یعنی غیر خدا، هر آن چی غیر خداست پشت سر قرار بگیره، بر نفست هم تکبیر بگو. فکبر علی نفسه که و مراد که من دنیا، هر چی دلت از دنیا میخواد بر همش تکبیر بگو، بمیرون همه رو، نفستو بمیران. و دع جمیع المعلوف، بعد اینه وحرم عن سوا معشوقک، بر خودت حرام بکن غیر معشوق خودت رو. این حرام یعنی همین، یعنی غیر خدا رو بر خودت حرام بکن. خب حالا آقا رفت مقام فنا، فقط خدا همه رو حرام کرد، از اون مقام خارج شد، حرام مرتکب شد یا نه؟ بنابراین حرام بکنه دیگه. حرام بکن غیر خدا رو. میگیم بله اصل اینه، اصلا خلقت برای این بوده، اما چاره ای نداره، باید از اون مقام بیای. اینی که میاد چون حرام میدونه، حرام فقهی نیست، برای این استغفار میکنه. روایت های دیگه داریم، حالا اینجا داره وحرم انسه و معشوقک، بعد میگه مثال المشتاق مثال القریق لیس له همتون الا خلاصه و قد نسی کل شیء دونه. غیر خدا رو همه رو فراموش کرده. عاشق اینجوری غیر خدا رو فراموش میکنه، حتی خودش رو. لذا اگر فراموش نکرد، چاره ای نداشت، برگشت به سمت غیر خدا، اینو ظلمت میبینه، اینو گناه میدونه. ظلمت نفسی یعنی چی؟ یعنی ظلمت، گرد و غبار، تاریکی منو فرا گرفت. این میشه امام صادق، حب الله اذا ازا على سر عبد اخلاه عن كل شاغل. ادامش اینه و كل ذکر سوى الله ظلمه، هر ذکری غیر خدا توش باشه اون ظلمت. یعنی حتی لذت حلال با فرزند با همسر انسان میبره. فرزند قربونت برم دوستت دارم، حرفایی که حتی قرآن رو بخوایم یاد بدیم کل ذکر سوى الله باشه، اینو میگن این ظلمته، باید استغفار بشه. عذر میخوام میکنم امام سجاد در مناجات ذاکرین، چون کمک امام میکنه و در خدمت شما هستم، فرمود استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک، از هر لذتی غیر ذکر تو من استغفار میکنم. چرا؟ غیر ذکر خدا آدم یه قربونت برم پسرم، حرام مگه مرتکب شده؟ چرا استغفار میکنه؟ این همون روایت که خوندیم ظلمت توش هست، اهل بیت ظلمت میبینن استغفارم براش میکنن. و من کل راحتن به غیر اونسک، و من کل سرورن به غیر قربک، و من کل شغلن به غیر طاعته، که هر مشغولیتی به غیر طاعت تو نگید خب اینا هم طاعتن. اینا اونی که اهل بیت میگن این مد نظر نیست، اونی که میگن الهی حبلی کمال الانقطاع ها، ولی بگی خب چه نیازی به کمال انقطاع؟ شما الان با مردم حرف میزنی چرا میگی کمال انقطاع؟ خب اینم طاعت دیگه، این طاعت با او فرق داره، لذا کمال انقطاع رو میخواد. پس استغفر و کم من کل ذکرن به غیر ذکرک، یا من کل لذتن به غیر ذکر، من کل لذتن به غیر ذکرک. لذا توجه به امر دیگر به خاطر امر محبوب و اطاعت اوست، و الا غیر خدا رو نمیخوان. کسی که روحش از دلبستگی های مادی برهد در لطافت و صفا و تعالی به مرحله میرسد که پیجویی هر لذتی را جز لذت یاد خدا برای خود خسران و گناه میداند و از آن استغفار میکند. چنین شخصی معنای سخن امام سجاد علیه السلام را درک میکند که فرمود استغفر و که من کل لذت به غیر ذکری. پس استغفار و توبه کردن اینا گاهی از توجه به ما سوى الله است، ولو ما سوى الله هم مظاهر خداست. اهل بیت میخوان تو حالت نماز باشن، توجه فقط به خدا باشه. پس کلام امام رو من خواستم با این روایت ها توضیح بدم. اهل بیت تو خوردن تو این مقامن. قلت الاکل محمود فی کل حال و عند کل قام، کم خوردن. و المحمود من المأکولات اربعه، غذا خوردن. حالا هفت مدل غذا خوردن مدل، مال اینجا چهار تاش هست. اربعتون ضرورتون و عدتون و فتوحون و قوت. یه غذا خوردن ضرورته. فالاکل ضروری للاسفیا، یعنی چه اکل ضروری؟ از تورر تو اکل تو میته، لحاظ میکنن دنیا رو، بعد در حد اضطرار میخورن. اگه یک ذره از اضطرار بره بال، خود اضطرار باز درجاتی داره، یه اضطرار امام علی علیه السلام هست، یه اضطرار حضرت آدم هست، یه اضطرار هست ممکنه گندم ولو در حد کف دست بنزه انگشتا بخوره، یکی ممکنه جو بخوره. اونی که جو میخوره ممکنه یه جو تازه پخت خورده باشه، یه جوی ممکنه امام سجاد علیه السلام باشه. قبلا عرض کردم به گونه‌ای که طرف نمیتونه بجوه امام علی علیه السلام، لذا درجهش از حضرت آدم بالاتره. اضطرارش هم درجاتی داره، اما تو مقام اضطرارن، همین رو هم برای خودشون گناه میدونن. بله حسن
بخش. استاد حالا توضیحاتون کامل و جامع هستش، اما ممکنه برای بینندگان این سوال و یا این شبهه ایجاد بشه که ما چیکار کنیم روایاتی رو که توصیه کردند ناناور خانواده، همسر خانواده، اینکه زندگی فراخی رو برای زن و بچهش فراهم بکنه، یک زندگی مرفهی رو آقا وسعت بده، بزرگ کنه خونش رو، نمیدونم امکانات رفاهی خونه رو بیشتر بکنه. خب این به سمت دنیاست و یعنی به سمت دنیا رفتنه با اینکه امتثال امر الهیه، یا نه اون روایاتی که میفرماید من احب لله، کسی که به خاطر خدا دوست داشته باشد، یعنی آقا اگه من بچه‌مو دوست دارم چون آقا تو مسیر خداست، اگه همسرمو دوست دارم چون خدای تو من دستور دادی، اگه این مدلی هستش آیا اینم غیر از اونه؟ اینم استغفار میخواد؟
مقدمه است، اینم استغفار میخواد. عرض کردم امام فرمودن حتی اگر یک شخص صحیح و خوبی بیاد مسئله شرعی از پیغمبر بپرسه، این باز بالاخره سوال، این آیا کمال انقطاعه؟ خب اینم که برای خداست دیگه، خب چرا کمال انقطاع میخوان؟ معلومه دو مرحله است، این هم ثواب داره اما اونا یه چیز دیگه میخوان. مثل اینکه اینجوری من مثال بزنم، مثال آقای قرائتی است. فرض کنیم ما محضر امام زمان علیه السلام نشستیم، یا امام زمان تشریف میارن منزل ما، ما بلند میشیم به احترام امام زمان، بعد از اینکه بالاخره تشریف بردن احترام کردیم، بلند میشیم میریم آشپزخونه شربت بیاریم. وقتی برمیگردیم میگیم ببخش شرمنده شما رو تنها گذاشتم، چه رسوایی میکنیم؟ چون مقام من گناهی مرتکب نشدم، اما
وظیفه‌ام بوده که پذیرایی کنم.
بله وظیفه است من برم، واجبه برم گاهی. حالا اینجا نمیگم واجب، ولی تو بحثای خدا میگیم واجبه از اون معراج خارج بشه، باید خارج بشه، نفقه باید بده، احکام باید بگه، واجبه. اما همین واجبه مسئله تبلیغ دین واجبه، اما اون گرد و غبار میاد. میریم اینجا مقام امام زمان اقتضا میکنه این انسان در محضر او باشه، فقط و فقط غرق در او بشه، از این خارج بشه انسان استغفار میکنه. امام زمان ممکنه به ما دستور بدن آقا برو جبهه، تو فیلم ها زیاد نشون میده فرمانده یه رفته بعد از چند سال برمیگرده و عذرخواهی میکنه، میگه ببخشید من در محضر شما نبودم. خب آقا شما واجب اطاعت کردی، دستور به شما داد رفتی، چرا عذرخواهی؟ حرامی مرتکب نشده این طرف. مثل به قول آقای قراتی وسط بحث، همین بحث که ما هست، پخش زنده مثلا سرفه میکنه، میگه ببخشید. چرا ببخشید؟ میگه گناهی مرتکب شدی. میگه مقامون اقتضا میکرد این اتفاق نیفته. حالا رفته جبهه، این عذرخواهیش به خاطر این بوده که من دوست داشتم در محضر شما باشم،
در خدمت شما
باشم، تمام وقتم صرف شما بشه، اما چاره ای نبود، نامردهای بودن منو کشوندن اونجا، من برم جبهه، شما هم وظیفه بود، دستور دادید من برم. برای همین رفتن، این رفتن رو ما میگیم دور شدن، از معراج خارج شدن، از اون قاب قوسن خارج شدن، دور شدن. همین رو ما حرام میدونیم، حرام فقهی نیست. از محضر امام میری دور میشی، عذرخواهی هم میکنی، واجبه بری، واجبی که حرام است، واجبه دستور امام زمان اطاعت بشه، اما حرامه به این معنی که از اون مقام دور شدید، اینو ما گناه میدونیم.
استاد پس الان میتونیم بیشتر متوجه بشیم که اون دعا و زیارت، اون دعای پر کمالات بلند بالای عرفه رو که امام حسین علیه السلام داره استغفار میکنه با خدا حرف میزنه، یا اون شب عاشورا که استغفار و خلاص نماز شب و اینها، با این که گفته بود که آقا خدا ان الله شاء ان یراک قتیل، این تو مسیر خدا داره میره، ولی چرا داره استغفار میکنه؟
اونجا یکی هم استغفارش، قبلا تو بحثای تفضل بله. بحث کردیم، بحث توحید، اونجا بیشترین نعمت رو به اهل بیت داده. هر نعمتی که خدا داره شکری واجبه، شکرون لازم، شکرون واجب، قبلا خوندیم از امام صادق، از امام حسین علیه السلام، هر نعمتی، هر نفسی که میکشی شکری لازمه، شکر واجبه به جا بیاری. خب من یه نفس کشیدم شکر لازمه، خب بخوام شکرش رو به جا بیارم نفس دوم باید بشه، نفس سوم باشه، این همه نعمت، من یک نفس فرو دادن رو هم شکرش نمیتونم به جا بیارم، پس این شکری که واجب بوده، لازم بوده، غیر فقهی هم است، من اینو نمیتونم به جا بیارم، پس واجبی رو من ترک کردم. چقدر به اهل بیت خدا نعمت داده، بی نهایت. این بی نهایت نعمت شکر لازم داره و اهل بیت از پس این بی نهایت نعمت بر نمیان شکرش رو به جا بیارن. پس این نعمت ها، طبق این نعمت ها میشه شکر واجب رو ترک کردن، استغفارشون برای این نعمت هاست که هیچ راهی هم وجود نداره بخوان جبران بکنن. مثل اون داستان حضرت موسی علیه السلام که آقا شکر، من نمیتونم شکر تو رو به جا بیارم، نمیشه واقعا. خدا فرمود خب نه، همینو من شکر قرار میدم. همین که میفهمی که نمیتونه من قرار میدم، هیچ راهی وجود نداره ما شکر خدا به جا بیاریم، نعمت های خدا بی نهایته، کدوم میخوایم به جا بیاریم؟ دعای عرفه همین رو داره میگه.
لذا مقداری همین مثالی هم که شما زدید در مورد همون اینکه امام زمان میزبان شخص میشه و طرف میره پذیرایی میکنه، با اینکه واجبه که پذیرایی بکنه، هی پشت سر هم یا ببخشید من بچه‌مو یه لحظه برم اینور، ببخشید براتون عذرخواهی میکنم. چرا؟ چون محروم، حداقل اینه که، یعنی یه بخش اینه که من در حضور شما نبودم، از شما استفاده کنم و محروم شدم از اون کمالات و حفاظاتی که باید من داشته باشم از شما.
بله فرمودید بعض جا داره تشویق شده آقا برید برای بله. زن و بچه و نفقه بیارید، خونه خوب و اینا، ما اینو نداریم. برعکس صدها روایت خلافشو داریم. اونجا من سعادت المرد از مسکن الواسع به این معنا نیست، که همون در حد نیازه.
بله.
در حد نیاز، اسمش رو زد حد کفاف، کفاف استشه، حد کفاف، نه در حد فقر نفقه واجبه، نه در حد ثروت، بین ایناست مفصل بحث داره، مفصل ما روایت داریم براش. بین نمونهش من میگم، ما بنا فوق ما یکفی، تو خونه آقا در حد نیاز باید خونه داشته باشید. بله 12 نفر 12 اتاق میخواد، 12 نفر 12 موبایل میخواد، یک نفر خب یه اتاق، دو اتاق، چه نیازی 1000 متر خونه داشته باشی؟ متوسط مردم اگه خونه هاشون 1000 متریه، شما هم 1000 متر داشته باشی، چه متوسط باز زیاد نیست. میگه من بنا فوق ما یکفی کل فان یحمله یوم القیامه علی عنقه، یا پیامبر در نظمت خانه بیش از حد کفاف و نیاز فرمود هر کس بنایی را بریا و برای شهرت بسازد او را در قیامت به 7 طبقه زمین میبرند، سپس به صورت گردنبندی آتشین بر گردن او در میاد این خونه و آنگاه همراه با آن در آتش فرو افکنده میشود. گفتیم یا رسول الله، خانه چگونه بریا و برای شهرت ساخته میشود؟ فرمود به این که بیش از اندازه کفاف بسازد، حد نیاز، یا برای این که به آن ببالد. یبنی فضلن علی ما یکفی کل بناء لیس بکفاف فهو وبال علی صاحبه یوم القیامه. ما دادیم آزاد باشی همینجوری در حد نیاز. گفت آقا مثل دنیا مثل ما ال بحر، ما فتح الله علی عبد بابا من امر الدنیا. این دیگه چاره ای نیست، برای همین توجهت اون بره، توجهت خداست، اینا مقدم است، وسیله است. مثل این طرف میخواد بره مشهد، رفته کنار جاده غرق در اون زیبایی های کنار جاده شده، هدف فراموش شده. الان گاهی تو مسائل سیاسی هم متأسفانه همینجوری ها، اصلا هدف فراموش شده، تو مسئولی وظیفت چیه؟ اینجا میگه توجهت اونجا باشه برای اون. لذا من مسافرت میخوام برم، با خودم لازم نیست یخچال بردارم، بار سنگینه. میگه بارتو سبک بکن. تو نهج البلاغه از اینو ما زیاد داریم. من بنا فوق مسکنهی کل فیوم القیامه کل بنا ان لیس بکفاف فهو وبال من بنا فقط. اینقدر اینجوری ما روایت داریم، بالاتر از حد کفاف رسن قبول ندارن. اهل بیت دعا کردن، پیغمبر دعا فرمودن خدایا کسانی که من و اهل بیت من رو دوست دارن زندگیشون رو در حد کفاف قرار بده، و کسایی که بغض ما رو دارن زندگیشون رو ثروت بهشون بده. این همون داستان حضرت آدم مربوط به همینه. میگه آقا نه، من میخوام غرق در خدا باشم اما چاره‌ای ندارم، باید توجهم بکنم. همینها رو گناه میدونن. میشه مثل دنیا مثل ما البر کل ما، یا همون حرص. ما فتح الله علی عبد بابا من امر الدنیا، به این معنا ما روایت زیاد داریم، میشه صدها روایت.
یه نکته دیگه ایم که حالا باز چون سوال دیگه تو ذهن حالا شنونده قطعا خواهد آمد، این که روایاتی که حضرات معصومین علیهم السلام فرمودن که اگر کسی در راه معاش خانوادش از دنیا بره شهید حساب میشه،
در حد کفاف.
اینم در حد کفاف،
همش در حد کفاف. بعد این آیات و روایت، من تیتراشون فقط عنواناشو بگم، در آیات و روایت اهل بیت علیهم السلام معنای حد کفاف و معانی مشابه این. عفو، یسالونه که مازا ينفقون، چقدر نفقه بدن، بزن به فقیر چقدر نفقه بدن، قل العفو. برن بزرگواران العفو رو ببینن چی معنا کردن اهل بیت. العفو قسط، اقتصاد، قسط، حد متوسط، اعتدال، قوام. لم تصرفو ولم تقترو و کان بین ذلک قواما. معروف، بلاغ، من اقتصر، کلام امام علی علیه السلام، من اقتصر علی بلغة الکفاف فقد انتظم الراحه. آرامش و راحتی که روانشناسا دنبالشن از استراب خارج بکنن مردم رو، امام فرمودن من اقتصر علی بلغة الکفاف فقد انتظم الراحه و تبوأ خفضته. به غایت آرامش میرسه کسی که در حد کفاف داشته باشه، نه کمتر نه بیشتر. امرون بین الامرین، تو مسائل مالی ما امرون بین الامرن داریم، بین المکروهین، همین لا لم تصرف و لم تقتر، اهل بیت فهمیدن بین المکروهین یعنی بین سیئتین، باز روایت این، ضرورت، قنا، چون اینو بهش قنا میگن در مقابل فقر، فقر هم میگن در مقابل ثروت، حسن معیشت، تقدیر معیشت و زهد. اینا که من گفتم تیتیه، هر کدوم مفصل روایت داره. حالا میگم نمونهش رو بخوایم بگیم از آیات، یسالونه که مازا ينفقون، اهل بیت فرمودن العف به معنای حد وسط، عد، میانه، کفاف، میانه، معتدل، قسط، اقتصاد، مقتصد، قسط، نه اسراف نه اقتار. علمای ما هم همین فهم رو داشتن، مثل مقام معظم رهبری در معنای همین العف فرمودن به آنها بگو که زیادی ها را هر چه مورد نیاز لازم زندگی شماست نیاز منه. خب من به تعبیر آیت المسواق، من یه وسیله میخوام، من اینجا میخوام برم تهران بیام. خب نوع مردم مثلا پراید دارن، ساینا دارن، خب منم مثل اونا زندگی بکنم، ساینا دارم، نیاز من برطرف میشه دیگه. چرا من باید حتما ماشین 5 میلیاردی داشته باشم، 10 میلیاردی داشته باشم؟ متوسط مردم هر چی داره ما باید مثل اونا باشیم. لذا وقتی قحطی میاد، امام تو خونهشون، امام صادق علیه السلام، فرض کن گندمی از برنجی از جوی هست، به خادمش میگه اینو ببر، مثل بقیه باید زندگی بکنیم. لذا لباس هم میپوشن مثل بقیه، حد کفاف یعنی زندگی مثل بقیه متوسط مردم، اکثر مردم باشه. علما هم همین فهم رو دارن، از جملهش مقام میذارن فرید فهم به آنها بگو تو معنای الافی، زیادی ها رو هر چه مورد نیاز لازم زندگی شماست خرج کنید، اما هر چیزی که مورد نیاز حقیقی زندگی نیست آن را در راه خدا انفاق کنید. این یک اصل اسلامی است، ما غیر از این نداریم. علمای دیگه هم همینو دارن. حالا اینجا اینو باید تو بحث سبک زندگی ان شاء الله ما مفصل بحث کنیم. 500 صفحه بحث داره حداقل، این سرجاش باید بحث بشه. این یه آیه که من عرض کردم.
بسیار علی استاد، ما به سوالات دیگه ای بود که در همین رابطه، حالا روایاتی هستش که در ظاهر در تعارض با این گفتار شماست، خواستیم مطرح بکنیم، اما به دلیل کمی زمان و محدودیتی که داریم باید برنامه رو تموم بکنیم. ان شاء الله هفته بعد استفاده کنیم و حالا مطرح میکنیم که ان شاء الله شما پاسخ بدیم. ممنونیم استاد از بیانات کافی و وافیتون. ممنون و متشکریم از همه شما بینندگان عزیز که ما رو تا انتهای برنامه دنبال کردید، همراه ما بودید تا انتها. ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. اللهم عجل لولیک الفرج.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.